أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه بذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا. برای تبیین توحید در سوره مبارکه که در مکه نازل شد فرمود غیر خدای سبحان فرشته ها هستند و ابلیس و ذریه او. هیچ کدام از اینها صلاحیت مطاع بودن را ندارد. اون چه که در بین مشرکان حجاز و امثال حجاز رواج داشت پرستش غیر خدا بود. غیر خدا یا فرشته ها بودند یا اطاعت از جن بود و مانند آن. فرمود غیر خدا هر که هست و هر چه هست صلاحیت اطاعت به تربیت به ربوبیت انسان رو ندارد. اما ملائکه که اینها خادم انسانیت انسانند و در پیشگاه انسانیت انسان ساجدند، اینها نمیتوانند مطاع و رب و ولی و معبود باشند. اینا خدمتگزارند، به اذن خدا هادی اند، تأیید میکنند و ماننده. ابلیس و ذریه ابلیس هم جهل علمی دارند هم جهالت عملی، نه از ساختار خلقت جهان با خبرند، نه از ساختار خلقت انسان مستحضرند، نه از کیفیت خلقت خودشون با خبرند. این مربوط به جهل اینا. جهالت علمی اینها هم اینه که نه صد عن سبیل الله دارند، اینا مضلند. مضل که نمیتواند مطاع باشد. فتحسده که اطاعت، نصرت، ولایت و اون کاملترین مرحله عبادت مخصوص ذات اقدس اله است. اگر احیانا کمکی از غیر خدا به کسی میرسد، اونها مأموران الهی هستند که به اذن خدا کار میکنند، زیرا حصر من نسل و الا من دلله بیانگر آن است که اگر در عالم نصرتی از جایی و کسی به شخصی رسیده است، این به اذن خدا است. این میتواند مبین توحید در فضای شرک باشد. فاذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، پس معبود بودن فرشته ها روا نیست، برای اینکه اینا ساجدند و خاضعند. این را این صدر آیه را برای اون جهت ذکر میکنند که براهین آینده مزاحم نباشد، چون براهین آینده درباره نفی ربوبیت ابلیس و امثال ابلیس این است که خدا فرمود ما اشهدتهم خلق السماوات والارض. خب این که درباره فرشته ها و حاملان عرش صادق نیست. خدای سبحان اینا را شاهد خلق قرار داده، حتی درباره کیفیت آفرینش آسمان ها به اینها دستور داده که چجوری خلق بکنند، درباره کیفیت آفرینش انسان به اینها دستور داده که کجا خاک بیارن، کجا آب بیارن، کجا گل کنن، کجا همه مظلوم بشه و ماننده. پس اینها که شاهدن ساجدن، اونها که ساجد نیستن دو سبب از اسباب منع صرف در ایناست، یکی جهل علمی و یکی هم جهالت عملی. هم نمی دانند، هم بد راهن و بد سرشتن، بد سرنوشتن، دشمنن. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجد. پس فصل اول اگر مربوط به اطاعت از فرشته ها باشه باید به اذن خدا باشه. پرستش غیر خدا ولو فرشته هم باطل است، برای اینکه این خودش ساجد و خدمتگزار انسانیت انسان است. در باره غیر فرشته ها میشه ابلیس و ذریه ابلیس، فرمود الا ابلیس که کان من الجن و سجده نکرد، ففسق عن امر ربه، از این مسیر خارج شد. اونگاه با این برهان، گاهی حکم را اول ذکر میکنند بعد دلیل را بعد، گاهی دلیل را اول ذکر میکنند حکم را بعد. این کلمه 50 از این قبیل است که اول دلیل را ذکر فرمود بعد مدلول را. اول عدم استحقاق معبود بودن غیر خدا را ذکر کرد، بعد فرمود افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی، در حالی که هم لکم عدو و بئس للظالمین بدلا. مقصود برهان این است که ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، بالاخره انسان ناچار است با جهان رابطه داشته باشد. از عمق دریا تا اوج سفر میدان تاخت و تاز انسان است. حالا اگر کسی نتوانست دریا را تسخیر کند، آسمون پیما درست کند، او دور نقص خودشه. حالا من این سفره آسمانی را برای شما پهن کردم، اون که در آسمان هاست برای شما تسخیر کردم، اون که در دریاها و صحراهاست برای شما تسخیر کردم. حالا نتوانستی بروی با این که همه امکانات رو من فراهم کردم، لوم و انفسکم. خب پس فرشته ها که خاضع و ساجدن، جن و ذریه جن که از خلقت آسمان و زمین بی خبر است. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، اینا وقتی از جریان خودشون بی خبر باشند، جریان دیگران به طریق اولا. برخی ها فکر می کردن که این ولا خلق انفسهم از این قبیل است که وقتی اذا دخلتم بیوتن فسلم و غلا انفسکم، یعنی سلم می سلم بعضکم علا بعض، نیازی به این تکلف نیست. فرمود ما کسی که از وضع خودش بی خبر است چگونه از وضع دیگری با خبر باشه؟ کسی که مشکل خودش نمیتونه حل کنه چگونه مشکل دیگری حل میکنه؟ و برای اینکه ثابت کند به اینکه اینها عاجز محضن، نفرمود که ما شهد و خلق السماوات و الارض، به تعبیر سیدن استاد رضوان الله، نفرمود ما شهد و خلق السماوات و الارض برای خلق انفسهم، نفرمود به اینکه اینها عالم نیستن، شاهد نیستن. فرمود ما اینها را اشهاد نکردیم، زیرا اگر اینها باید عالم باشند با تعلیم ما باشه، اگر اینها بخواهن شاهد باشند باید با اشهاد ما باشه، ما که اشهاد نکردیم. پس این که نفی شهود را به نفی اشهاد بسند کرد، برای اثبات آن است که اگر اونها بخواهن عالم باشند به تعلیم الهی بودشه. کسی معبود است که هم بداند این عابد چگونه خلق شده است، هم بتواند مشکلات او را حل بکند. خدای سبحان این دو صفت ممتاز را برای خود ذکر میکند. فرمود خدا میداند بشر چگونه چون او را آفرید. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، یعنی الله خالق کل شیء، این صغرا، و کل خالق عالم بمخلوقه، این کبرا، فالله عالم بالخلق و المخلوق. نتیجه رساره این نتیجه را در اون جمله نورانی ذکر فرمود که الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. خب مدبرم باید باشه. مدبرم معناش اینه که هر موجودی را بداند که استعداد چه کمالی را دارد، راه مستقیم او را هم در اختیارش قرار بدهد، رهبری او را هم به عهده بگیرد. این استشاره کار را خدا فرمود ما کردیم، برای اینکه اعطا کل شیء خلقه، اون استعدادها و لیاقتهای هر کسی را بود دادیم. یک صراط مستقیمی هم بین نقطه آغازین حرکت و پایان حرکت ما رسم کردیم که صراط مستقیم است در عالم است. رهبری این راه را هم خود خدا به عهده گرفته. خود این رب علی صراط مستقیم، این صفت فعل خداست. ذات اقدس الا تمام کارهاش بر صراط مستقیم است. خب خدا بر صراط مستقیم کار میکند، صراط مستقیم هم خودش احداث کرده است، اما آیا رهبری هر موجودی را به عهده دارد که به مقصد برسند؟ فبود آره، اون را هم خدا به عهده دارد. ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها. پس اونجا یه راه راست است، یک سالک و رونده است، دو پیشانو و پیشانی این رونده به دست خداست، سه خدا هم این راهی را و این سالک را در همین مسیر مستقیم رهبری میکند. این چهار، اگر ان ربی علی صراط مستقیم است، اگر ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها هاست، او میتواند رب باشد، میتواند مربی و مدبر باشد، برای اینکه هم با خبر است که هر موجودی برای چه خلق شد، چون خودش اعطا کرد، اعطا کل ذی خلقین خلقه، و هم راه مستقیم را آفرید که استعداد را به فعلیت برساند، هم رهبری این راه را خودش به عهده دارد به نحو ایثار مطلوب، نه به نحو هدایت طریق. منتها حالا مشکل ما این است که ما این زمام رو به دست او نمیدیم. این که نمیگیم توکل تو علی الله، نمیگیم افوض امر الی الله، یعنی زمام کار به دست خود ماست. خب اگر به علیه فلیتوکل المتوکلون، این زمام را، این پیشانی به پیشانی را سجده کنیم، به او بدیم دیگر. اگر به او دادیم میشه راحت. خب ما اگر خواسته باشیم این زمام را، این تاناسیه را به او بسپریم، آدرسش کجاست؟ آدرسش سجده است دیگر. اگر آدرسش سجده است، کسی که اهل نماز است و بهترین حال در حالات نماز همون سجده است، این سجده های طولانی، وقتی این سجده صورت رو، پیشان رو به خاک در پیشگاه او مبسایدیم، یعنی ما این زمام به تو دادیم دیگه. کی این کار را کرد که به مقصد نرسید؟ فرمود شما پیشانوتونه به من بدید، من که میگیرم، من که نمیخوام شما رو راهنمایی بکنم، آدرس بدم، که من تمام کارها شما رو به عهده میگیرم. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. من یتوکل علی الله فهو به حسبه. اون مال انسان است و افراد عادی است و هدایت طریق است و هدن للناس، بله، اما حالا کسی که برابر هدل ناس عمل کرد و سر به خاک گذاشت و در پیشگاه خدای سبحان سجده کرد، یعنی ناسیهش به او داد دیگر. اگر ناسیهش به او داد، این ربی علی صراط مستقیم. خب فرمود اونها که شاهد خلق سماوات و ارض نیستن، شاهد خلق خودشون نیستن، فضلن از دیگری. پس اگر هم باشن، ما باید اشهاد بکنیم، ما که دار اشهاد نکردیم. اونا رو هم که اشهاد کردیم، اونا رو خدمتگزار شما قرار دادیم. با آدم گفتیم اینی جاعلا فی الارض خلیفه، به فرشته ها گفتیم اینی جاعلا فی الارض خلیفه، به اینا گفتیم فرونجا خاک بیارید، فرونجا مشکلات خاک رو حل کنید، اینا رو شاهد خلق قرار دادیم، اما اینا رو خدمتگزار شما قرار دادیم. پس کی رو میخواد عبادت کنید؟ نه فرشته نه غیر فرشته. اون که حق روست ساجد است، اون که باطل روست جهل علمی دارد و جهالت عملی، و خدای سبحان هم عالم است هم مدیر و مدبر خوب. فما کنت متخذ المضلین عضدا. عضد یعنی کمک. اونی که در سوره مبارکه قصص و سوره مبارکه موسی کریم فرمود سنشد و عدوده که به اخی که از همین قبیل است، فرمود ما تو را به وسیله برادرت یاری میکنیم. آیه 35 سوره مبارکه قصص این است، قال سنشد و عدوده که به اخی که و نجعل لکما سلطانا. عضد یعنی هم کمک به ریشه اصلیش، من همون عضو خاصت که قبلا گذشت. بنابراین شیطان به هیچ وجه صلاحیت ندارد. این سلب شهود از اونها در بخشی سالبه به انتفاع موضوع است، در بخشی هم سالبه به انتفاع محمول قضیه، که اونها نسبت به خودشون نبودن تا شاهد باشند، درباره ضمایر ارجاعات فراوانی شده که ما نه بعد از سجده است، امر به سجده است. حالا که ذات اقدس اله آدم را آفرید، فیضا خلق تو نخال اون بشم منتین، فیضا خلق سبیت و نفخ تو فیمه من روحی فقه و له ساجدین، از اون به بعد قلنا للملائکه اسجد و از این بری تعرض کرده. اما حالا روحش را از کجا آوردیم، بدنش از کجا آوردیم، پیوند روح و بدن را از کجا آوردیم، اینا را ذات اقدس اله با برخی از فرشته ها در میون گذاشته، امر کرده که این کار را انجام بدید، ولی شیطان در این صحنه حضور نداشت. خب بله بالاخره گذر زمان نقشی ندارد، ولی شیطان هیچ علمی نداشت، نمیدونست که خدای سبحان چه میکند که از خلقت بدن، از خلقت جان، از پیوند جان و بدن هیچ خبری نداشت، شاهد باشه که چیکار کرده اینا. اون بیان مبسوطی که سیدن استاد رضوان در چند قول از اقوال مفسران رو نقل میکنند و ابطال میکنند، لابد ملاحظه فرمودید که این ضمیر به کی برمیگرده؟ ضمیر این ضمائر ما اشهدتهم بلا خلق انفسهم و اشهاد آیا ولی مشورت است یا نه. خب اشهاد که ولی مشورت نیست، به چه دلیل ما این ظاهر را برخلافش هم بکنیم؟ ما اشهدتهم یعنی مشورت نکردم با اونها، با اونها در شور دخیل نکردم. حالا برفرض اینا عضو شورا بودن، مشورت شونده بودن، دیگه صلاحیت اینها برای ولایت ثابت نمی شود. بنابراین در ولایت دو چیز معتبر است، یکی عالم بودن به ساختار این شهر، دوم مدیر و مدبر بودن. فرمود شیطان و ابلیس به ذری او فاقد هر دو جهت هم، نه عالمند نه خیرخواه. فرشته ها که عالمند و خیرخواه، خلقت اونها برای خدمت گذاری به انسان است و نه معبود بودن. خب اونها نسبت به مادونشونن دیگه، وگرنه در اصل خلقت خود اونها اونها هم انچنین نیستن، اینا نسبت به مراحل بعدی مادونن. اینا مثل فرشته ها هستن که سرپرستی موجودات دیگر را به اذن خدا به عهده دارن. اونایی که عالمن به تعلیم الهی در صدد هدایت مردم هست، چیزی از مردم طلب نمی کنن. اما بخشی که مربوط به سوالهای قبلی است، زمین را در روز قیامت ذات اقدس اله توسعه می دهد که تا اولین و آخرین در اون زمین جا بگیرند. اما توسعه زمین اگر با تبدیل زمین همراه باشد و تبدیل هم تفسیر شده باشد به اینکه زمین تبدیل می شود به زمینی که روش گناه نشده، یک، تبدیل می شود به کره خبز نقی یعنی نان خوب، دو، شفاف خبز، دو. این گونه از روایات اگر در ذیل آیه سوره مبارکه ابراهیم است که یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، اونگاه مسئله شهادت و شکایت باید توجیه بشه که یعنی چی. اگر زمین قبض و بسط دارد، قبض و بسط منافات با شهادت و شکایت ندارد. اما اگر زمین تبدیل می شود به زمینی که لم یغص علیها طبق بعض از روایات، یا تبدیل می شود به کره خبز نقی در بعض از روایات، اون احتیاج به توجیه دارد. مطلب دیگه این که این معصومین سلام الله علیه اجمعین، اینا هم وجه الله را درک بکنن، چون خود ذات اقدس اله به هیچ وجه قابل ادراک نیست. یعنی اونا که این راه را طی کردن، در سیر الاستاد که در ذیل آیه یریدون وجهه اونجا در المیزان به صراط اسیر فرا تأثیر فرمودن که و اما ذات و الهیتو فلا سبیل الیها، احدی به اون مقام راه ندارد. بزرگان اهل معرفت هم در ذیل همین آیه ما اشهد هم خلق السماوات والارض عبارتشون این است که اما العلم به ذات الحق فمحال حصوله لغیر الله. این حرف این بزرگان است. خب بله، به مصداق کامل وجه الله است. اما وجه الله کجا و الله کجا؟ این وجه الله که عین وجه الله الذی توجه به الاولیا ظهور خداست. مثل که الان ما هیچ تردیدی نداریم که آفتاب میبینیم، اما کارشناسان به ما میگن اینی که شما میبینین نور آفتاب است، مگر آفتاب قابل دیدنه؟ تازه اون وقتی که کسوف شده و نورش به ما نمیرسد، اگر کسی بخواهد با چشم غیر مسلح ببینه کور میشه. اما تا یه کارشناس به ما نگه ما هیچ باور نمی کنیم که ما آفتاب نمیبینیم. خب همون آفتاب میبینیم دیگه، ما نور و سماوات و الارض را میبینیم، نه اون هویت مطلقه. اون که گفته عنقا شکار کس نشود دام بازچین همین است، یا یحذرکم الله نفسه همین است، اونجا احدی اساسی ندارد. ولی که اون بسیط محض است، بسیط محض که جز ندارد، تا ما به اندازه خودمون او را میشناسیم. یه حقیقت نامتناهی است و بسیط محض است. منتها نور و سماوات و الارض است، فیض آسمان و زمین وابسته است، خود اینها فیضند، هر فیضی خودش رو به اندازه‌ای که هست میشناسه. اونها کاملاً فیض کاملاً معرفت کامل به فیض دارن، دیگران ناقصن معرفت ناقصه به فیض دارن، ولی بالاخره به ذات دسترسی نیست بالقول مطلق. و اون بیان نورانی از تعمیر که دارد سخن از عبادت هست، رب است. اونجا هم در جواب سؤال زعلم سخن از رب است، ربوبیت از اسمای حسنای ذات اقدس اله است، نه مسمى. خب اما اینکه هر کسی محتاج به مذل بیرونی است، این برهانی بر او اقامه نشده. بعضی از موجودات هم که اگر بخواهن گمراه بشن شاید محتاج به مذل بیرونی باشن، اما این چنین نیست که دلیل داشته باشیم این که الا ولا بود هر موجودی که گمراه می شود محتاج به عامل بیرونی است، بلکه ذات اقدس اله برخی از موجودات را طوری آفریده که هم گرایش های شهوت و غضب درش هست، هم گرایش های عقلی، او را وادار کرده به جهاد اکبر در صحنه نفس که بتواند به جای تعطیل این قوا اونها را تعدیل کند، شهوت را به جا، غضب را به جا، هر دو را به امامت عقلی که خدا به او داده است اداره کند. اگر اینها یه نماز جماعتی در صحنه نفس خوندن، معموم عقل بودن، عقل شهوت و غضب را رهبری و هدایت کرد، اینا میشن موجود عادی. اما اگر عقل را به اسارت گرفتن، زمام را به شهوت یا غضب دادن، میشن زال و جاهل علمی یا جهالتدار عملی. اگر هر موجودی بتواند با این اوصاف خلق میشود، نیازی به مذل درونی بیرونی نیست. لذا کسی ابلیس را گمراه نکرده، همون خوی خودخواهی که در او بود به جای اینکه این خودخواهی را به کمال نزدیک کند، به اعتماد به نفس و به جواب جلال الهی وابسته کند، به خودش متکی کرده به گمراه شده. کسی او را گمراه نکرده. جن هم شاید اینچنین باشند که اگر گمراه میشند به وسیله عامل بیرونی نیست. بنابراین ازلال الا ونابود به عامل بیرونی وابسته باشد اثبات میخواهد. درباره انسان البته اینطور، اینطور یعنی عملا اینطوره. حالا اگر نبود، ابلیس نبود، انسان اصلا گمراه نمی شد، اونم محتاج به برهان است. بالاخره این قوایی که در انسان هست می تواند تعدیل نشود و سرکشی کند. به درونی ها ابزار کارند، اون عامل اصلی برای عده بیرونی است. این نفس اماره را، نفس مسوله را از تبعیت عقل خارج می کنند، خودش این یوست به صوفی صدور ناس من الجنت و ناس می شود. اون وقت این نفس اماره، این نفس مسبله در اثر دسیسه و وسوسه عاملهای بیرونی از رهبری عقل تمرد می کند و زمینه گمراهی فراهم می کند. خب مطلب بعدی آن است که ما در باره افراد نمی توانیم حکم کنیم که این پایان کارش چیست. انما الامور به خواتیمها ها، ما در باره خودمون و در باره دیگران باید به حسن عاقبت دعا بکنیم. گاهی ممکن است کسی اولش خوب باشه آخرش بد، گاهی اولش خوب بد باشه آخرش خوب. در باره اشخاص نمی شود انما الامور به خواتیمها ها، باید از خدا بخواهیم که همه ما را انشاءالله در مسیر مستقیم هدایت کنند. درباره علوم که این علوم تا کجا پیش می رود، مستحضر علم وقتی که به عمل نرسد کم کم از یاد آدم می ره. علوم عملی نظیر صنایع یدی و یا غیر یدی، اینها اگر به عمل در نیاید کم کم یاد اون شخص می ره. علوم تعلیمی مثل ادبیات، مثل فقه، مثل اصول، مثل فلسفه، مثل کلام که تعلیم و تربیت درش هست، کسی ساریان متمادی اینا را درس نگه از یادش میره. بعد از مرد چون سخن از طهارت و تارابی و معایبایه یا بیع و اجاره و صلح و مزارعه و مزاربه نیست، یا اصالت وجود و اصالت ماهیت، این مسائل مطرح نیست، هر کس هر چه خونده است بعد از مرگ بعضی مدتی از یادش میره، یا زود یا دیر. اما اگر کسی یه سلسله علومی را فراهم کرد که بهش یعنی چه، اون چهار نهر یعنی چه، شفاعت یعنی چه، ولایت یعنی چه، توسل یعنی چه، بهشت به اراده بهشتیان سرسبز خرم میشود، به تعبیر مرحوم امیر اسلام در مجمع، اگر کسی بخواهد چشم بجوشاند با خطکشی دستی چشم جوشیده می شود که در یفجرونها تفجیرا، و بهشتی ها تابع چشم نیستن، چشمه ها تابع اراده بهشتی هستن، جریان بهشت مثل دنیا نیست که از جا چشم باشه انسان کنار چشم چادر بزنه، بلکه چشمه ها تابع خواسته های انسانن. اگر این مسائل را در دنیا فراهم کرده، خب روز به روز لحظه به لحظه این علمش اونجا شکوفاتر میشه. این علمی نیست که از یادش بره. اگر در جریان جهنم و درکات جهنم با خبر شد، اگر از بهشت و درجات بهشت خدا شد، اگر این جوشنکبیر را خوب خوند و عمری را صرف اسمای حسنای الهی کرد، او زارس یعنی چه، او نافعس یعنی چه، او غریبس یعنی چه، او دانن فی علوبی و آلن فی دنوبی یعنی چه، این علوم در اونجا شکوفاتر، شفافتر، روشنتر می شود. اما حالا اغسل و وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، این دیگه یادش میره. اونجا سخن از وضوء و نماز نیست، سخن از طهارت مائی و ترابیه نیست. یا وفای عهد بکنید یا خیار وعده دارید یا خیار عیب دارید، اونجا سخن از بیع لا بیع فیه ولا خله، دیگه سخن از خرید و فروش نیست تا بگیم بیع عقد لازم است یا عقد جایز است و مانند آن. این سلسله از علوم اگر کسی اینها را برای رضای خدا یاد گرفت و برای رضای خدا باور کرد و تعلیم کرد و نوشت و یاد داد، ثمره این علوم در قیامت میشه بهشت. این ثمرش است، اما خود این علوم رخت برای من. اما اون سلسله از علوم که اسمای حسنای الهی را بشناسد، اولیا را بشناسد، نبوت را بشناسد، رسالت را بشناسد، خلافت را بشناسد، ولایت را بشناسد، اینا شکوفاتر میشه. یه علمی باید تهیه کرد که اونجا هر لحظه شکوفاتر بشه، نه علمی که وقتی انسان رفت کل سرمایه را از دست بده فقط ثمرش بمونه. این تفاوت انهای علوم است. اما درباره استنساخ ان شاء الله یه مقداری قبلا در سوره مبارکه آل عمران یا نساء گذشت، اصل بحثش مربوط به سوره مبارکه جاسیه است که ان شاء الله خواهد آمد. درباره فقیر بودن اشیاء، بعضی ها فقرشون در همین است که حکایت بکنن، این که گفته می شود اشیاء موجودات عالم مصور مرآتی حقن یا سایه حق اون شمس حقیقتن، این سایه فقرش در این است که شاخصه نشون میده، این صورت مرآتیه فقرش در این است که صاحب صورت نشون میده. هیچ چیزی در عالم نیست مگر اینکه آیت حق است ذاتن و صفتن و فعلا، و فقرش در ربط اوست نه اینکه ذاتون ثبت له الفقر. اگر یه موجود فقیر بود که معدوم نیست، اگر ما گفتیم الالف و فقیران این موجبه معدودت المحمول است، اگر گفتیم زیدون اعما این موجبه معدودت المحموله. یه وقت است که حرف سلب در بین موضوع و محمول قرار میگیره، میگیم زیدون لیسه به بصیر، این میشه قضیه سالبه. یه وقت است که نه، حرف سلب را در درون محمول جاسازی میکنیم، البته در کنارش نه در درون، میگیم زیدون لا بصیر، این میشه موجبه معدود المحمول. از این دقیق تر اینه که حرف سلب را میبریم در جوف محمول، میگیم زیدون اعما. این اعماری که انسان باز کند میبینه یه حرف سلب تو درونش دست. زیدون اعما موجب محصله نیست، موجب معدول است. زیدون جاهلون از این قبیل است، زیدون فقیرون از این قبیل است، زیدون امیون از این قبیل است. همه محمولاتی که بار منفی دارن یه حرف نفی در درون اینها جاسازی شده. یک حکیم که اینها رو موجب محصله نمیدونه، میگه این محمول رو که شما باز کنید از درونش یه حرف نفی در میاد، پس درونش یه قضیه موجبه محصره نیست. موجبه محصره اینه بگیم زیدون عالمون، اما اگه گفتیم زیدون امیون، زیدون جاهلون، زیدون کذا و کذا، همه اینا قضیه موجبه معدولت المحموله. الانسان و فقیرون موجبه معدولت المحموله، فقرشون هم در اینه که فقط مثل سایان، مثل صورت مرآتیان خدا روشون. درباره فرشته ها دلیلی بر این که همه فرشته ها نظیر حاملان عرش یا حاملان وحی که وارد قلب مطهر پیغمبر علیه و آله آلام و طیب و سلام میشن ما نداریم. به تعبیر برهای مصدر متعلیهیم ملائکت الارض حسابشون غیر از ملائکت السماست. خب اون فرشته هایی که نظر به روح الامینو علا قلبه که وارد قلب میشنن بعد اونها مجردن، اما فرشته هایی که به تعبیر بشون مبارکه امام سجاد سلام الله علیه هر قطر بارن را فرشته ای نازل میکنن، دو دلیلی بر تجرد این گونه از فرشته ها نداریم. فرشته ها انواعی دارن، اصنافی دارن، اقسامی دارن، دارای مجردات عقلی هن، دارای مجردات مثالی هن، احیانا بعضی هم ممکن است نظیر انسان ها و مانند اون باشن. راهی برای اثبات تجرد عقلی جمیع فرشته ها و اجمعهم نیست، اما درباره جن حجت خدا بر اینا تمام است. حالا حجت خدا بر جن ها چگونه تمام است؟ آیا نظیر اون چرا که در صحنه اخذ میثاق خدای سبحان برای انسان ها مقرر کرده است برای جن مقرر کرده است؟ از آیات ظاهرا چیزی به یادمون نیست، ولی حجت خدا بر جن تمام است، جوری که در صحنه قیامت خدای سبحان به جن ها میفرماید به اینکه یا آیه 130 سوره مبارکه انعام این است: یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا علی انفسنا. حالا در روایات راهی برای اتمام حجت بر جن غیر از راه فرشتادن انبیاء و مرسلین هست یا نه؟ یمکن، ولی اون چه که از آیه 30 سوره مبارکه انعام برمی آید این است که حجت خدا نسبت به اینها تمام است. اگر در بخش پایانی سوره مبارکه زاریات آمده ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اتمام حجتش را در سوره مبارکه انعام آیه 30 مشخص کرده، چه اینکه بعضی از اینها تا تابع تورات وجود مبارک موسی کلیم بودند. اینا در زمان وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حضور اون حضرت شرفیاب شدند، بعد به یکدیگر خبر دادند. برابر اون چه که در سوره مبارک احقاف آیه 30 آمده این است که به صرف نائله که نفرم بر جنه یستمیون در قرآن فلم ما حضرهو قالو انستو فلم ما قضی ولو الى قومه منذرین. آیه 29 آیه 30 است که قالو یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی. این ما میشه انبیاء قبلی را میشناختن، تابع انبیاء قبلی بودن، وقتی وجود مبارک حضرت ظهور کرد به بعثت مبعوث شدن، به رسالت مبعوث شدن، به حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیدن، او ایمان آوردن، یاد گریان او باخبر بودن. اونچه که در سوره مبارک احقاف و همچنین در سوره مبارک جن از آیه 13 بعد آمده همین است. الحمدلله رب العالمین.